ساعت 14 پروانه وحید منش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان وارد تهران شد. دولت سوریه از پیشروی نیروهایش در استان حلب خبر می‌دهد. و کمک‌های آمریکا به کشورها و سازمان‌های خارجی به شدت کاهش می‌یابد. خوش آمدید به این بخش خبری. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان صبح یک شنبه وارد تهران شد و ساعتی بعد در کاخ سعدآباد از سوی حسن روحانی مورد استقبال رسمی قرار گرفت. وبسایت ریاست جمهوری ایران گزارش داده است که مقام‌های دو کشور در این سفر درباره همکاری مشترک در حوزه‌های دو جانبه و منطقه‌ای و همچنین ایجاد تحرک در روابط تهران باکو گفتگو خواهند کرد. روابط این دو همسایه در طول سالهای گذشته با تنش‌های از جمله بر سر نظام حقوقی دریای خزر، تحریکات مرزی، فعالیت‌های شیعی در آذربایجان و نزدیکی باکو به اسرائیل همراه بوده است. به گفته رسانه‌های دولتی سوریه، نیروهای نظامی این کشور با پسگیری شمار دیگری از روستاهای حلب به پیشروی خود به سوی رود فرات ادامه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، در روز شنبه دست کم 15 روستا در استان حلب آزاد شد و شبه نظامیان داعش و جبهه النصره از مناطق پراکنده‌ای که همچنان در تصرف این گروه‌ها بود، بیرون رانده شدند. بنابر همین گزارش، نیروهای بشار اسد در حال پیشروی به سوی شهر الباب در استان حلب هستند که در حال حاضر کنترل آن در دست شورشیان تحت حمایت ترکیه است. دیدبان حقوق بشر سوریه از وضعیت بیش از 30,000 نفری که تنها طی یک هفته گذشته ناچار به فرار از مناطق درگیری شدند، ابراز نگرانی کرده است. به گفته یک مقام کاخ سفید، در بودجه سال آینده کمک‌های آمریکا به کشورها و سازمان‌های خارجی به شدت کاهش یافته است. میک مولوینی، در سرپرست دفتر مدیریت و بودجه آمریکا، روز شنبه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت در بودجه سال آینده که قرار است تا پایان ماه جاری میلادی ارائه شود، پیشنهاد کرده ایم از میزان کمک‌های خارجی کاملاً کاسته شود و به مصارف نظامی در خاک آمریکا برسد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار افزایش 10% بودجه نظامی ایالات متحده شده است. و خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داده است که خلبان مجروح جنگنده ارتش سوریه که روز جمعه سقوط کرده بود پیدا شده و اکنون در ترکیه بستری است. مقام‌های ترکیه پیشتر گفته بودند جنگنده سوریه در خاک ترکیه سقوط کرده و لاشه آن در استان هاتای پیدا شده است. رسانه‌های ایران روز شنبه گزارش دادند سامانه پدافند هوایی S-300 در کویر مرکزی ایران آزمایش شده و اهدافی چون موشک بالستیک و پهپاد را رهگیری و منهدم کرده است. زمان آزمایش سامانه پدافند موشکی S-300 در ایران اعلام نشده و تنها به دلیل محرمانه بودن این آزمایش برای نخستین بار اعلام می شود. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش رسانه‌ها و خبرگزاری‌های ایران، سامانه پدافند موشکی S-300 در رزمایشی به نام دماوند که سرلشکر عطاالله صالحی فرمانده کل ارتش نیز در آن حضور داشته، آزمایش و ارزیابی شده است. پدافند موشکی S-300 می‌تواند هواپیماها را در ارتفاع 30 کیلومتری و در فاصله 200 کیلومتری هدف قرار دهد و از توان رهگیری همزمان چندین هدف برخوردار است. 6 ماه پیش در شهریور ماه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جواد کریمی قدوسی گفت که سامانه موشکی S-300 در تمامی مراکز حیاتی از جمله سایت نتنز، فوردو و عراک برای مقابله با تهاجم احتمالی مستقر شده است. اکنون توان پدافند موشکی ایران چه اندازه افزایش یافته است؟ هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی در گفتگو با رادیو فردا این افزایش توان را بسیار می‌داند.
تا تحویل این سیستم به وسیله روسیه به تبع توان ایران رو بسیار بسیار بالا برده نسبت به اون چیزی که ایران در گذشته داشته، به خاطر اینکه این سیستم بسیار پیشرفته است، دارای توانایی هایی است که در گذشته باز ایران نداشته، قادر هست تعداد بسیار زیادی حملات رو ردیابی بکنه و تعدادی از موشک‌ها یا هواپیماها رو هدف قرار بده. در نتیجه این سیستم این توانایی رو به ایران میده که با خیال راحت‌تری نسبت به تهدیداتی که متوجه جمهوری اسلامی است برخورد بکنه.
از سوی رسانه‌های خبری ایران گزارش دادند فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش ایران سرتیپ فرزاد اسماعیلی در جریان آزمایش S-300 اظهار داشته است یک سامانه پدافند موشکی کاملا ایرانی به نام باور 373 در آینده نزدیک آزمایش خواهد شد. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش باور 373 را کاملا بومی و فناوری آن را چند گام جلوتر از S-300 روسی برشمرده است. تهران ساخت این سامانه را چند سال پیش در پاسخ به تعلیق قرارداد S-300 آغاز کرد. جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران سرتیپ امیر حاتمی به تازگی گفت کار روی سامانه موشکی باور 373 مرتباً در حال انجام است و تست‌هایی هم روی آن انجام شده و این آزمایش‌ها تا زمان تحویل این سامانه به یگان‌های بهره بردار با قوت و قدرت ادامه خواهد داشت. سامانه نامبرده که نخستین بار نزدیک به 2 سال پیش در روز ارتش به نمایش درآمد و مرداد ماه گذشته رسماً رونمایی شد، نخستین سامانه پدافند موشکی ساخت ایران خوانده شده است. آیا آنگونه که گفته می شود این سامانه بهتر از S-300 است؟ هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی کانادا:
این حرف ضد و نقیض است، به خاطر اینکه اگر ایران در زمانی که با روسیه بر سر تحویل سیستم S-300 بحث میکرد و حتی از روسیه به دادگاه شکایت کرد، اگر خود دارای چنین سیستمی یا سیستم قوی‌تر از سیستم روسی بود، خب نیازی به این کار نداشت. بنابراین دیده شد در چند مورد ایران ادعاهایی داشته در مورد ساخت سیستم‌های تجهیزات نظامی پیشرفته‌تر از آمریکا، اینطوری ادعا میشد که بعد دیده شد که چون این امری صحت نداره. به هر تقدیر بسیار غیر منطقی به نظر میاد که یک کشوری که خود میتونه سیستم بهتری از این سیستم درست بکنه میلیون ها دلار پول رو بده به روس‌ها برای خرید چون این سیستمی. در نتیجه به نظر من اون صحبت سیستم برتر ایران صحبت درستی نیست و نبایستی چندان به بعضی از صحبت‌هایی که در این زمینه مطرح میشه عنایت کرد، خاطر اینکه در گذشته دیده شد که چنین ادعاهایی بی اساس بودند.
ایران و روسیه 1 دهه پیش قرارداد S-300 را امضا کردند، اما به دلیل تشدید تحریمات بین المللی جمهوری اسلامی مسکو در سال 2010 میلادی قرارداد را معلق کرد که شکایت ایران از روسیه در مجامع بین المللی را در پی داشت. پس از توافق هسته‌ای میان تهران و گروه 5+1 روسیه تحویل S-300 به ایران را به اجرا گذاشت.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید درباره آزمایش پدافند هوایی S-300. اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
در خبرها اومده بود که حکم زندان آقای احمد منتظری به حالت تعلیق در اومده. خیلی عجیبه، مثل این که آقایون سر عقل اومدن. اما ایشون نوار صحبت پدرش رو با کمیته اعدام منتشر کرده. آقای پور محمدی شاهامد داشت گفت به کارش یعنی اعدام جوانای مملکت افتخار میکنه، ولی آقای رئیسی از ترس رسوایی به عنوان دادستان ویژه روحانیت تلاش داشت که این آقای منتظری رو به زندان بندازه که کسی از حقایق اطلاع پیدا نکنه. آقای رئیسی، حالا هم شنیدم کاندیدای ریاست جمهوری میخوای بشی. البته کار درسته، چون این مملکت حکومت قاتلانه و تو هم سردمدار قاتلان فرزندان این آب و خاکی.
آقای علی لاریجانی، این تنها اون نمایندگانی نیستند که در مجلس نشستند و جان ما آب میکشند. کل نظام شما از ابتدا تا به امروز، شما فقط جانماز آب میکشید و پرت میکنید به صورت ملت ایران، در صورتی که تمام نظامتان با کل نماز، کل قرآن و کل خدا در تضاد محض است. رنگ شما، بوی شما و تمام اعمال شما برای ملت ایران آشکار شده است.
پیام مخاطبان رادیو فردا رو میشنیدید. دولت بحرین از بازداشت 25 تن در ارتباط با آنچه عضویت در گروه تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد، خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، دولت بحرین 14 اسفند ماه در بیانیه اعلام کرد که یک گروه 54 نفره به ایران و عراق رفته بودند تا در پایگاه‌های سپاه پاسداران آموزش ببینند. در این بیانیه آمده است که این افراد در زمینه استفاده از مواد انفجاری و اسلحه آموزش دیدند. پلیس بحرین نیز در این ارتباط اعلام کرده که از بازداشت شدگان این گروه سلاح، بمب، خودرو، قایق و یک هواپیمای بدون سرنشین کشف و ضبط کرده است. در این بخش از برنامه همراه می شویم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده.
هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با 2 مسابقه پیگیری شد که در اهواز استقلال خوزستان برنده بود و در پایتخت استقلال تهران متوقف گشت. دیدار تیم‌های استقلال تهران و سیاه‌جامگان مشهد در ورزشگاه آزادی با بازی بسته و دفاعی تیم مشهدی 1-1 مساوی شد. گل مساوی استقلال از روی نقطه پنالتی زده شد. نتیجه‌ای که تغییری در وضعیت هیچ یک از دو تیم نداشت. استقلال با 41 امتیاز سوم و سیاه‌جامگان یکی مانده به آخر، یعنی 15. در اهواز اما استقلال خوزستان با پیروزی 1-1 مقابل تیم ته جدولی ماشین‌سازی تبریز خود را تا رده 6 جدول بالا کشید. امروز یک شنبه هفته 23 لیگ برتر با 2 مسابقه پایان می‌یابد. سپاهان و ذوب‌آهن شهرآورد اصفهان را برگزار می‌کنند. ذوب‌آهن 4 است، سپاهان 10. اما در تهران و در ورزشگاه تختی پرسپولیس صدر جدولی با نفت رده 5 بازی دارد. در نشست خبری پیش از مسابقه برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس گفت:
پروتیم نفت ممچت کو ایگرا فینال کوپا ای ممچت کو اسی پویاچلا.
ما با تیمی بازی داریم که فینالیست جام حذفی است. ما بازیکنانی چون ماهینی، انصاری، امیری و رضاییان را در اختیار نداریم. با این وجود امیدواریم با هوادارانمان جشن پیروزی بگیریم. علی دایی سرمربی نفت تهران هم اظهار امیدواری کرد که هر 3 امتیاز بازی را به دست آورند.
به خاطر اینکه بتونیم از همین لیگ دوازده آسیایی رو بگیریم، واسه ما این بازی خیلی مهم است. سعی میکنیم که انشالله با امید خدا 3 امتیاز این بازی رو بگیریم.
وضع جدول لیگ برتر به این ترتیب است که پرسپولیس و تراکتورسازی به ترتیب با 50 و 45 امتیاز اول و دومند. استقلال، ذوب‌آهن، نفت و استقلال خوزستان 3 تا 6. بازی نفت پرسپولیس ساعت 17:25 در ورزشگاه تختی آغاز می شود. مراسم تقدیر از ورزشکاران مدال‌آور بازی‌های المپیک و پارالمپیک ریو دو ژانیرو در تهران و با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار شد. در این مراسم به برندگان مدال طلا 300 سکه طلا و برندگان مدال‌های نقره و برنز به ترتیب 200 و 120 سکه طلا اهدا شد. در بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو ایران برنده 3 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز شد و در پارالمپیک ریو جمعاً 24 مدال به نام ایران به ثبت رسید. در اروپا با آغاز تعطیلات پایان هفته مسابقات فوتبال باشگاهی در کشورها پیگیری شد و در اسپانیا تیم رئال مادرید با پیروزی 4-1 مقابل تیم رده 7 ایبار بار دیگر پیشاهنگ لالیگا شد. بارسلون هم همینک سرگرم بازی با تیم سلتاویگوی رده 10 است که اگر بارسلون پیروز شود صدر جدول را در اختیار می‌گیرد، البته با 1 بازی بیشتر نسبت به رئال مادرید. و در ایتالیا تیم ناپل در پایتخت تیم روم را 2-1 برد، ولی تیم روم همچنان با اختلاف 2 امتیاز در مکان دوم باقی مانده و ناپل 3 است. پیشتاز جدول سری آ یوونتوس است.
با این گزارش از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبر همراه رادیو فردا بمانید. عصر خوش.